سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، قماندان گارد مرزی ولایت خراسان رضوی ایران میگوید که تقریبا 20 هزار تن از مهاجرین افغان در این ولایت دستگیر و به افغانستان بازگشتانده شدند. به گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی، از جمله خبرگزاری ایسنا، جنرال مجید شجاع امروز شنبه گفته است که این افغان‌ها طی 15 روز گذشته از طریق بندر دوقرون اخراج شدند. این مقام نظامی ایران پیش از این هم از اخراج شماری از مهاجرین افغان خبر داده بود. با دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 2 سال گذشته شمار مهاجرین افغان در ایران افزایش یافته است. برنامه انکشافی ملل متحد در تاجیکستان میگوید که حکومت ژاپن حاضر شده است که هزینه مدیریت سرحدات این کشور با افغانستان را تاجیکستان با افغانستان را بپردازد. روزنامه تایمز آسیای مرکزی دیروز گزارش داد که UNDP گفته است که ژاپن از طریق اداره همکاری بین‌المللی کشورش جایکا پول پروژه مدیریت سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان را خواهد پرداخت. هدف از این پروژه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و ایجاد سهولت در تجارت بین دو کشور خوانده شده است. تاجیکستان اخیراً گفته بود که با وصف منکشت گوگنار در افغانستان، قاچاق مواد مخدر از این کشور هنوز ادامه دارد. بانک مرکزی پاکستان میگوید در 6 ماه اول سال مالی جاری صادرات پاکستان به افغانستان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 3.53% بیشتر شده. سال مالی پاکستان در ماه جولای آغاز می شود. به اساس معلومات این بانک، از ماه جولای تا ماه دسامبر میزان صادرات پاکستان به افغانستان در مجموع به ارزش بیش از 251 میلیون دلار بوده است. این در حال است که در نتیجه بسته شدن گذرگاه های مرزی بین پاکستان و افغانستان به تجارت دو جانبه ضربه شدید وارد شده است. کمیسیون انتخابات پاکستان از مجموع 265 کرسی پارلمان تا حال برندگان 253 کرسی را اعلام کرده. بر اساس این نتایج، کاندیدان مستقل که توسط حزب تحریک انصاف عمران خان حمایت می شوند 92 کرسی، حزب نواز شریف، صدر اعظم سابق مسلم لیگ نواز 71 چوکی و پیپلز پارتی پاکستان یا حزب مردم پاکستان 54 چوکی را از آن خود کردند. طرفداران عمران خان، صدر اعظم سابق که در زندان به سر می‌برد، و حزب نواز شریف هر دو در انتخابات اعلام پیروزی کردند. کرسی‌های باقی مانده به دیگر احزاب کوچک و نامزدان تعلق گرفتند. انتخابات عمومی در پاکستان به روز 5 شنبه هفته گذشته برگزار شد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا تایید کرده که محسن داور، عضو سابق اسامبلی ملی پاکستان، در تیراندازی پلیس زخمی شده. رسانه‌های پاکستانی امروز شنبه گزارش دادند که داور و هوادارانش در وزیرستان شمالی در اعتراض به تأخیر اعلام نتایج انتخابات گرد هم آمده بودند و در جریان این اعتراض پلیس تیراندازی کرد. داور به شفاخانه انتقال داده شده و دکتران گفتند که وضعیت صحیش خوب است. بر اساس گزارش، در این رویداد 8 تن از حامیان محسن داور نیز زخمی شدند. و در نتیجه حمله تیاره بیپلوت روسی بر یک تانک تیل در شهر خارکیف در شرق اوکراین، 7 نفر به شمول 3 طفل امروز کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. اولسین هوبوف، یک مقام محلی خارکیف، از این رویداد در پیام در تلگرام اوائل روز خبر داد. پیش از این ایگور تریخوف، شاروال خارکیف، گفته بود که آتش سوزی از تانک تیل به خانه های همجوار گسترش یافته. با گفته سینی هوبوف، اجساد 5 نفر از جمله 3 کودک در یکی از خانه ها پیدا شد. او افزود که 1 طفل قربانی 7 ساله، دیگرش 4 ساله و 3 6 ماهه بود. با گفته سینی هوبوف، 2 نفر دیگر در یک خانه دیگر جان دادند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، یک مقام ایالات متحده گفته که بر اساس گزارش برخی از زنانی که به اتهام بدحجابی توسط طالبان بازداشت شدند به دلیل ترس از آبروریزی به آسیب رساندن به خود و خودکشی دست زدند. نگرانی کمیته بین‌المللی نجات درباره صدها هزار تن از مهاجرین افغان که از پاکستان بازگشتانده شدند. یکی از کسانی که از پاکستان برگشته میگوید:
پنج روز می شود که یک کودکم در شفاخانه بستری است. به من گفتند که اینجا خوب نمی شود. از یک طرف دست ما خالی است و از طرف دیگر هوا سرد است.
شکایت شماری از مردم در افغانستان در باره نبود مرکزهای صحی در مناطقشان.
قریه ما است، دشت رباط، ولسوالی بگرام است. اینجا بسیار از کلینیک قریه ما دور است، مردم بسیار مشکلات زیاد داره.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
از برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر برایتون خواهیم گفت. مردم استقبال میکنن و معتادان ناراضند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید کسانی که مخالف حجاب اجباری طالبان هستند به دلیل بلند کردن صدایشان با تهدیدهای زیاد روبرو میشوند. خانم امیری صبح امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت: صدها دختر و زن به نام بدحجابی دستگیر، آزار، اذیت و جریمه شدند. بر اساس گزارش‌ها حکومت طالبان از آغاز ماه جنوری تا کنون ده‌ها زن و دختر را به دلیل آنچه که بدحجابی خوانده شده بازداشت کرده. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان باید برای پایان دادن به بدرفتاری و خشونت در برابر زنان افغان پاسخگو قرار داده شوند. رینا امیری روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس خود نوشته است که صدها دختر و زن به نام بدحجابی بازداشت، آزار و اذیت و جریمه شدند. آماده‌ای شده است که برخی از آنان که با حبس شبانه روبرو شدند، با هراس از بدنامی برای آسیب زدن به خود و یا خودکشی تلاش کردند. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان همچنان گفته است افراد مخالف حکم حجاب اجباری طالبان به خاطر بلند کردن صدایشان با تهدیدهای زیاد روبرو می شوند. خانم امیری این وضعیت را نابودی نیم از جمعیت افغانستان خوانده است که به گفته او امید، ثبات و خودکفایی افغانستان با آنها وابسته است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی درباره انتقادات و ادعاهای رینا امیری پاسخ نداد. حکومت طالبان از آغاز ماه جنوری تا کنون ده‌ها زن و دختر را به علت آنچه که بدحجابی عنوان کرده بازداشت کرده و بر اساس برخی از گزارش‌ها با آنها بدرفتاری شده است. حکومت طالبان این اتهام‌ها را نپذیرفته و پیش از این هم ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی آنها، گفته بود که دختران و زنان بازداشت شده پس از چند ساعت دوباره با گرفتن ضمانت از خانواده‌هایشان آزاد می‌شوند. اما یکی از باشندگان کابل که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت حدود یک هفته پیش دختر 18 ساله‌اش به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی طالبان در منطقه دارالامان کابل بازداشت شد.
قبل از ظهر ایره برده بود، ساعتای همون 9:30 تا که ما رفتیم، باز گفته بود که بر ما شیرنی بیتی، دخترتان هم حجاب رعایت کنه. باز برم ما گفتیم حجاب داره، گفت دیگه شما سر حرف ما حرف نزنین، ما 50,000 افغانی پیدا تونستیم. بس یکیش قبول کرد که نام 50,000 افغانی رو برشان داد، ضمانت شد. تا بعد از در ساعتای سی که آوردنش خیلی وضعیتش خراب تا حال رانوزم.
مونسه مبارز، یکی از فعالان حقوق زنان، بر رادیو آزادی گفت که طالبان میخواهند بر مردم فشار بیاورند تا در رسانه ها به نفع آنها تبلیغات کنند.
یک پالیسی جدید یا یک شیوه جدیدی را آغاز کردن تا ای که مردم را به می شکل از زنان را بازداشت بکنن، بعد فامیلایشان را فشار بکنن تا ای که اونا اعتراض بکنن، صدا بلند بکنن که گویا طالب و پالیسی طالب را خوش دارن یا علاقمند و طرفدار گروه طالب و پالیسی گروه طالب هستن.
این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان از سوی سازمان‌های مختلف بین المللی به بازداشت غیر قانونی زنان و نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است. عفو بین الملل اخیراً گفته است که منیشه صدیقی، فعال حقوق زنان که هنوز در زندان طالبان به سر می‌برد، در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارد. این سازمان روز جمعه در اعلامیه در صفحه ایکس خود بار دیگر خواستار رهایی خانم صدیقی شده است. طالبان منیشه صدیقی، فعال حقوق زنان آنان را در 9 اکتبر سال گذشته بازداشت کردند و بر اساس معلومات سازمان عفو بین الملل در حالی که به هیچ جرمی متهم نشده با آن هم به تاریخ 5 دسامبر به زندان پلوچرخی انتقال دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیته بین المللی نجات هشدار داده که صدها هزار تن از مهاجرین افغان بازگشته از پاکستان با آینده تاریک روبروستند. این کمیته در گزارشی که به روز جمعه منتشر شد در باره وضعیت این مهاجران ابراز نگرانی کرده و از مشکلات افغانهای دارنده پرونده های مهاجرتی امریکا نیز یاد آوری شده. جزئیات در این گزارش.
کمیته بین المللی نجات یا IRC هشدار می دهد که بیش از 500,000 مهاجر افغان که به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند با آینده تاریک مواجه هستند. این کمیته روز جمعه با نشر گزارش در وبسایتش نوشته است در حال حاضر افغانستان با مشکلات بیجا شدگان داخلی، نیازمندی های بشر دوستانه و فشارهای اقتصادی روبرو است که مهاجران عودت کرده را تحت تاثیر قرار داده است. IRC می افزاید که شماری از پناهجویان افغان که پرونده های مهاجرتی SIV و همچنان P1 و P2 ایالات متحده را دارند به دلیل انتظار طولانی بررسی پرونده هایشان با خطر اخراج و مشکلات دیگر در کشورهای سوم مواجه هستند. این کمیته میگوید که 147,000 درخواست SIV باقی مانده است که باید در 3 ماه اول سال گذشته تحت بررسی قرار می گرفت و شمار مهاجران دارنده کیس P2 که با خطر اخراج مواجه هستند معلوم نیست. کمیته بین المللی نجات از اداره رئیس جمهور جو بایدن خواسته است که رسیدگی به پرونده های مهاجرتی افغانان را سرعت بخشد. این در حال است که شماری از مهاجران افغانی که اخیراً از پاکستان برگشتند به رادیو آزادی میگویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و در این هوای سرد توان پرداخت هزینه های خوراکی، مواد سوخت و درمانی ایشان را ندارند. عبدالقادر یکی از آنان که در ولایت بغلان زندگی میکند میگوید:
پنج روز می شود که یک کودکم در شفاخانه بستری است. به من گفتند که اینجا خوب نمی شود. از یک طرف دست ما خالی است و از طرف دیگر هوا سرد است. او مریض است و بیماری نفس تنگی دارد که باید در یک جای گرم نگهداری شود. اما چیزی نداریم که او را گرم کنیم.
در همین حال برخی از مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی میکنند و در انتظار بررسی پرونده های پناهندگیشان و انتقال به ایالات متحده هستند نیز میگویند که روند رسیدگی به پرونده هایشان کند است و در کنار مشکلات متعدد در پاکستان راه برگشت به افغانستان را هم ندارند. ایمل حبیبی یکی از آنان برای رادیو آزادی گفت:
اکثریت کسایی که اینجا آمده به شمول خود ما دوباره رفتن نمیتونیم به افغانستان به خاطر که اونجا هم زندگی ما در خطر است و کسایی که کیس P1 و P2 دارند در پاکستان اصلا رسیدگی صورت نمیگیره و اگر صورت هم گرفته بسیار به شکل بتی است.
نادر سعیدی یکی دیگر از دارندگان کیس P2 در پاکستان برای رادیو آزادی میگوید:
تقریبا 2 سال یا کمتر از 2 سال بودیم اینجا، مشکلات های زیادی را متحمل شدیم که از جمله نرفتن اولاد ما به مکتب و محیط آموزشی و دور ماندن از تعلیم و تربیت، نداشتن شغل و نبود درآمد اقتصادی یا منبع اقتصادی و ما انتظار بیش از حد که اینجا سپری کردیم، اینا همگی سر رویه ما و زندگی ما تأثیر منفی را به بار آورده.
آنان از آمریکا میخواهند که به مشکلاتشان توجه کند و هرچی زودتر پرونده هایشان را بررسی کند. این در حال است که حکومت موقت پاکستان به مهاجران بدون اسناد افغان تا پایان مارچ سال روان مهلت اقامت داده است. در همین حال شاروالی حکومت طالبان در کابل از پایان کار ساخت کمپ برای بازگشت کنندگان از پاکستان با هزینه 16 میلیون افغانی در تورخم خبر داده است. حکومت موقت پاکستان از اول نوامبر سال 2023 تصمیم اخراج مهاجران بدون اسناد افغان را آغاز کرد که در نتیجه بیش از 500,000 تن آنان را از جمله برخی از کسانی که پرونده پناهندگی دیگر کشورها از جمله آمریکا را داشتند اخراج شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی پخش می شود. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور می کنیم. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از نبود مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. شماری دیگر میگویند در مناطقی که مراکز صحی دولتی وجود دارد، دکتران متخصص و امکانات لازم برای تداوی وجود ندارند. این در حالی است که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی مدعی شده که در دو سال گذشته 300 مرکز صحی در مناطق مختلف افغانستان ایجاد شده. بیشتر در این گزارش.
با آنکه مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ایجاد صدها مراکز صحی در دو سال گذشته خبر دادند، باشندگان شماری از ولایت ها از نبود مراکز صحی، کمبود دوا، دکتران مسلکی و دیگر خدمات معیاری در مناطقشان شکایت دارند. مصور باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان میگوید مراکز صحی از مناطقشان چندین کیلومتر فاصله دارد و با مشکلات زیادی روبرو هستند.
قریه ما دشت رباط ولسوالی بگرام است. اینجا بسیار از کلینیک قریه ما دور است، مردم بسیار مشکلات زیاد داره، دکتر نیست در این ساعت. از امی امسایه ما شب خانمش مریض شد تا کلینیک رسانده نتانست، فلکانه خودش از بین رفت، نه دیگه مشکلات زیاد است.
حدود دو هفته پیش نیز یک بانو در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان که بیماری زایمان داشت، به دلیل نبود مرکز صحی در محل و بندشرا به دلیل سیلاب ها جان باخت. یک باشنده ولسوالی رودات ولایت نیمگرها که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش را در گزارش بنویسیم میگوید در مرکز صحی که در محلشان است با مشکلات زیادی از جمله کمبود دارو و دکتر متخصص روبرو هستند.
دلته په صحی برخه کې ډیر زیات مشکلات.
اینجا مشکلات ارزی خدمات بسیار زیاد است. گاهی دوا نمی باشد، گاهی مشکل دکتر می باشد. وقتی مریضان به کلینیک می روند برایش نسخه می دهند که دوا را از بازار خریداری کنید.
یانس یک باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات نیز از کمبود خدمات درمانی در محلشان شکایت دارد.
ما در کمبود دوا مشکلات داریم، در کمبود دکترای متخصص هم مشکل داریم. اینجا دکترای متخصص وجود نداره، فعالیت نمیتونم بکنم برای مردم. حالا مردم به خاطر یک کوچکترین عملیات به شهر سرگردونن.
باشندگان برخی مناطق دیگر در بدخشان، هلمند، غور و جوزجان هم از نبود مراکز صحی و خدمات درمانی کافی در مناطقشان به رادیو آزادی شکایت کردند. مشکل باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما مقام‌های این وزارت اخیراً از ایجاد صدها مراکز صحی و ارزای خدمات صحی بهتر به مردم سخن گفتند. با اساس گزارش تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان، قلندر عباد سرپرست این وزارت هفته گذشته در نشست در ولایت سرپل مدعی شده است که در دو سال گذشته بیش از 300 مرکز صحی در مناطق مختلف افغانستان ایجاد شده است و در مناطق دوردست افغانستان هم خدمات صحی عرضه کردند. کمبود مراکز صحی و مشکلات در عرضه خدمات به مردم افغانستان در بخش صحت سازمان‌های بین‌المللی را نیز نگران کرده است. سازمان دکتران بدون مرز در ماه قوس امسال در گزارش گفت مدت هاست که سیستم صحی افغانستان با دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان افزوده بود که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود کارکنان صحی و خامت اوضاع صحی و عدم تامین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم نیز بیشتر شده است. اخیراً سازمان جهانی صحت یا WHO هم مدعی شد که در حال حاضر 9.5 میلیون نفوس افغانستان در مناطق زندگی می‌کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک مشاور ارشد عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان که در زندان به سر می‌برد، می‌گوید که حزب تحریک انصاف در انتخابات برنده شده و می‌خواهند که برنامه خود برای تشکیل حکومت را اعلام کنند. بر اساس نتایجی که کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس نتایجی که کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده، از مجموع 265 کرسی پارلمان برندگان بیش از 250 کرسی پارلمان اعلام شده و بر اساس این نتایج کاندیدان مستقل که توسط حزب تحریک انصاف عمران خان حمایت می شوند 92 کرسی، حزب نواز شریف صدر اعظم سابق مسلم لیگ نواز 71 چوکی و پیپلز پارتی پاکستان یا حزب مردم پاکستان 54 چوکی را از آن خود کردند. حزب مسلم لیگ نواز شریف هم در انتخابات ادعای پیروزی کرده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان در زندان است و حزب تحریک انصاف پاکستان منصوب به وی از اشتراک در انتخابات محروم شده بود، یک مقام ارشد حزب وی امروز شنبه اظهار داشت که آنها در نظر دارند حکومت را تشکیل بدهند. او گفته است که اگر نتایج نهایی انتخابات تا ختم امروز اعلان نشود، آنها به اعتراضات صلح‌آمیز دست خواهند زد. پاکستان روز پنج شنبه انتخابات عمومی را برگزار کرد، اما تأخیر در اعلان نتایج انتخابات در بین بعضی از کاندیدان نگرانی ایجاد کرد که در نتایج انتخابات دست درازی شده است. حزب عمران خان و طرفدارانش که همچون کاندیدان مستقل در انتخابات اشتراک کردند و حزب مسلم لیگ نواز شریف هر دو ادعای پیروزی می کنند. نواز شریف برادر خود شهباز شریف را وظیفه داده که با احزاب دیگر تماس گرفته و برای تشکیل حکومت ائتلافی سعی کنند. اما گوهر خان رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان که وکیل عمران خان هم می باشد از تمام مؤسسات پاکستان خواست که به پیروزی حزب وی احترام بگذارند. گوهر خان در یک کنفرانس خبری گفت که اگر نتایج نهایی انتخابات تا شام شنبه اعلان نشود، آنها روز یک شنبه اعتراضات صلح‌آمیز را در پیش روی ادارات دولتی انجام خواهند داد. این در حال است که لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان جنرال آسم منیر به خاطر راه اندازی به گفته او موافقت آمیز انتخابات به کشورش تبریکی گفت. او از سیاستمداران کشورش خواست که اختلافات را کنار بگذارند و برای بهبود حیات مردم کار کنند. جنرال آسم منیر در اعلامیه گفت کشورش به دستهای باثبات و شفابخش نیاز دارد تا از سیاست هرج و مرج و قطبی که برای یک ملت 250 میلیونی در حال رشد مناسب نیست بیرون شود. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا شام جمعه در مورد پروسس انتخابات پاکستان اظهار نگرانی کرده و خواهان بررسی بی‌نظمی‌ها در جریان انتخابات شدند. در نتایج آرایی که تاکنون به نشر رسیده در حدود 100 چوکی اسامبلی ملی را کاندیدان مستقل اشغال کردند که به گفته منابع به غیر از 8 نفر آنها دیگر تمامشان از حامیان عمران خان به شمار می‌روند. به تعقیب آن حزب مسلم لیگ نواز شریف قرار دارد و بعد پیپلز پارتی تحت رهبری بلاول بوتو زرداری.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی مرور بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در رابطه با افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان آیا تحول در همکاری های منطقوی افغانستان به معنی باز شدن راه برای هندوستان است؟ در آغاز این مطلب به کنفرانس اشاره می شود که در 29 جنوری از سوی طالبان به نام تحول همکاری منطقوی طالبان در کابل برگزار شد که بعد از برگشت طالبان بر قدرت در افغانستان در نوع خود اولین کنفرانس بود. با باور نویسنده هدف این کنفرانس ایجاد زمینه‌های نوع همکاری بین افغانستان و منطقه بود تا این کشورها در بین خود در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و ترقی همکاری مثبت داشته باشند. نویسنده انوراگ کانت نوشته است که در این کنفرانس نمایندگان 11 کشور به شمول روسیه، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اندونزیا و هند اشتراک داشتند. در یک بخش مقاله دیپلمات می‌خوانیم که در یک اعلامیه حکومت هند آمده است که هیئت تکنیکی هند در سفارت این کشور در کابل از هند نمایندگی می‌کرد. هرچند هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی یک تعداد انگشت شمار کشورها دیپلمات‌های طالبان را قبول کردند. نویسنده این مطلب می نویسد که کشورهای همجوار دور و نزدیک افغانستان به شمول روسیه، چین، پاکستان و حتی هند در کابل نماینده غیر رسمی دارند. افغانستان در این روزها با بحران بشری و اقتصادی روبروست و به نظر نویسنده طالبان سعی می کنند با در نظر داشت موقعیت استراتژیک کشورشان سرمایه گذاری کشورهای آسیای مرکزی، جنوبی و غربی را در بخش اقتصادی و انرژی جلب کنند. تا حال چگونگی روابط هند با طالبان چندان واضح نیست و دهلی جدید در سال 2022 یک هیئت پایین رتبه تکنیکی را به سفارت خود در کابل فرستاد که در بخش رساندن کمک‌های بشری به افغان‌ها سهم بگیرد و به این ترتیب هند در کابل حضور دیپلماتیک خود را حفظ کرد. روزنامه تایمز آف ایندیا در شماره اخیر خود در مورد آن اسناد سری نوشته که مفتش خاص امریکا در رابطه با مدیریت نامناسب رئیس جمهور این کشور جو بایدن در ارتباط افغانستان تهیه کرده است. اما این مفتش به این نتیجه رسیده که محکوم کردن بایدن به این خاطر مشکل است که او یک کهنسال است و حافظه هم ندارد. این مفتش امریکا در پنجم ماه نوامبر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در گزارش خود گفته بود که این اسناد سری را که به سیاست نظامی و خارجی امریکا مخصوصاً بعد از سالهای 2017 ارتباط دارد، آقای بایدن با خود پنهانی نگاه داشته بود. جو بایدن از سال 2009 تا سال 2017 معاون رئیس جمهور امریکا بود. در گزارش مفتش خاص که 345 صفحه بود، آمده که جو بایدن یک فرد سالخورده است و حافظه‌اش کار نمی‌کند. که این عمل سبب خشم آقای بایدن شد و او در قصر سفید یک کنفرانس را دعوت کرده و در آنجا تاکید نمود که حافظه‌اش خوب است. این گزارش بعد از تحقیقات تقریبا یک ساله به نشر رسید و این تحقیقات بعد از آن آغاز شد که در خانه و دفتر شخصی آقای بایدن اسناد سری پیدا شد. در این گزارش بر بایدن انتقاد شده که با استفاده از این اسناد بعضی یادداشت‌ها را در کتابچه خود درج کرده.
ولایت ننگرهار امروز میزبان نشست درباره تغییرات اقلیم بود. در این نشست شماری از مقامات طالبان شرکت کرده بودند. گزارش در این مورد.
حکومت طالبان از کشورهای توسعه یافته جهان خواسته است که خسارات وارده بر افغانستان در اثر تغییرات اقلیمی را بپردازند. لطف الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در نشستی که زیر نام کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار برگزار شده بود، گفت که کشورهای فقیر جهان به خاطر کشورهای پیشرفته صنعتی زیان می‌بینند.
کشورهای صنعتی که باعث این تغییرات اقلیمی شدند و عامل آن هستند باید با کشورهای فقیر این آسیب را جبران کنند تا روز پای خود بیستند و این اثرات را کاهش دهند، اما متاسفانه با گناه آنچنانی به افغانستان توجه نشده است.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان هم روز دوشنبه گذشته این موضوع را بیان کرده بود. بر اساس اطلاعات این اداره، افغانستان یکی از کشورهایی است که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان یخچال‌های طبیعی افغانستان را 14% خوانده و افزوده است که درجه حرارت از 0.18 به 1.8 رسیده است و 21 میلیون نفر با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه هستند و بارندگی ها 37% کاهش یافته است. کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی برای دو روز دیگر ادامه خواهد داشت. احمد جاوید نوری، آگاه امور حفاظت از محیط زیست بر رادیو آزادی گفت افغانستان با تغییرات اقلیمی روبرو است و نمونه بارز آن خشکسالی در سالهای اخیر است. وی درباره خطرات خشکسالی امسال گفت:
فعلا ما در فصل زمستان قرار داریم. ما عملا می‌بینیم که تو فعلا یک دو بار به اندک برف باریده، حتی ما بارندگی هایی که در سابق می داشتیم او را هم نداریم. متاسفانه سال آینده یک سال دشوار و خشک خواهد بود که مستقیما بالای زراعت، مالداری و کسایی که کسب و کار هستند، صنعتکار هستند، مستقیما بالای اینا رول دارد.
شماری از کشاورزان در افغانستان نیز از خسارات ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی شکایت دارند. عبدالعظیم، یکی از دهقانان ولایت نیمروز، به رادیو آزادی گفت:
امسال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خشکسالی است که به مزارع ما، به گوسپندای ما کلا ضرر رسانده. اول اینکه ما کشت نداریم اینجا، تقریبا 3 سال میشه کشت نمیکنیم. خوش میشه توان گندمایی که در زمین ریختیم، توان کلبکردن کلا سر ما توان.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اسد اعلام کرد که 25 ولایت افغانستان با شرایط شدید خشکسالی مواجه هستند و 10 کشور به شمول افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی بیشترین زیان را متحمل می شوند. 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از 3 نوامبر تا 12 دسامبر سال گذشته در دبی برگزار شد. نمایندگان نزدیک به 200 کشور و سازمان در آن حضور داشتند و در قطع نامه
این نشست برای اولین بار از جهان خواسته شد که برای کاهش تغییرات اقلیمی استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کند و از جایگزین این سوخت‌ها استفاده کند. نماینده حکومت طالبان به این کنفرانس دعوت نشده بود. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در آن زمان در اعلامیه گفته بود که برای شرکت در این کنفرانس بین‌المللی کاملا آماده بود، اما به دلیل ملاحظات سیاسی از شرکت در آن محروم شد.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون از رادیو آزادی فشرده خبرها. قماندان گارد مرزی ولایت خراسان رضوی ایران گفته که تقریباً 20,000 تن از مهاجرین افغان در این ولایت دستگیر و به افغانستان بازگشتانده شدند. با گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی، جنرال مجید شجاع افسوده که این افغان‌ها طی 15 روز گذشته از طریق بندر دوقارون اخراج شدند. بانک مرکزی پاکستان میگوید در 6 ماه اول سال مالی جاری صادرات پاکستان به افغانستان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 3.53% افزایش یافته. سال مالی پاکستان در ماه جولای آغاز می شود. برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که حکومت ژاپن هزینه مدیریت سرحد بین تاجیکستان و افغانستان را می پردازد. کمیسیون انتخابات پاکستان تا حال برندگان بیش از 250 کرسی پارلمان را اعلام کرده. بر اساس این نتایج، کاندیدان مستقل که توسط حزب تحریک انصاف عمران خان حمایت می شوند 92 کرسی، حزب نواز شریف صدر اعظم سابق مسلم لیگ نواز 71 چوکی و پیپلز پارتی پاکستان یا حزب مردم پاکستان 54 کرسی را از آن خود کردند. پلیس ایالت خیبر پختونخوا تایید کرده که محسن داور عضو سابق اسامبلی ملی پاکستان در تیراندازی پلیس زخمی شده. رسانه های پاکستانی امروز شنبه گزارش دادند که داور و هوادارانش در وزیرستان شمالی در اعتراض به تأخیر اعلام نتایج انتخابات گرد هم آمده بودند و در جریان اعتراض پلیس تیراندازی کرد. در نتیجه حمله طیاره بی‌پیلوت روسی بر یک تانک تیل در شهر خارکیف در شرق اوکراین 7 نفر به شمول 3 کودک امروز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اول سینه هوبوف یک مقام محلی خارکیف از این رویداد در پیام در تلگرام اوایل روز خبر داد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان سر با من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم خوش آمدین. در برنامه این هفته خواهید شنید که حکومت طالبان از اتحادیه اروپا خواسته که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار با دهقانان به آنان کمک کند.
تلاش های نهایی خود را میکنیم که سطح مبارزه ما بلند شود و جلو قاچاق مکمل گرفته شود، ولی زمانگیر است بخاطر که امکانات ما محدود است.
از برنامه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر برایتان خواهیم گفت. مردم استقبال میکنند و معتادان ناراضند.
در یک هفته گذشته 76 معتاد مواد مخدر به هدف تداوی از شهر زرنج جمع‌آوری شدند.
در مصاحبه با یک متخصص تداوی معتادان از وی پرسیدیم که قانونی شدن استفاده از چرس در غرب چقدر سبب تشویق جوانان به استفاده از آن خواهد شد.
در بین جوانا استعمال چرس بسیار عام است و وقتی که وا میشنوند که چرس در بعضی کشورهای غربی قانونی شده، یه غیر مستقیم جوانای دیگر هم تشویق میکنه.
منیر میگوید احساس گناه میکند و عذاب وجدان میکشد. این که چرا، اصل داستان را از خود وی خواهیم شنید.
از دست عمل دیگه هیچ نتانستیم که مکتب بخوانیم و پیسر نگاه کنیم که زندگی ما خوب شود.
در ادامه برنامه می شنوید که اسلم چرا با خانمش قهر است و تصمیم انتقام از وی را دارد.
عالمم راید می فون که چی کنار
راید سال نصر جوانه مبانا پیسه
شده
خدا بگیره جانتا.
نخست می‌پردازیم به مسئله کمک بدیل کوکنار با دهقانان. طالبان از اتحادیه اروپا خواسته که در بخش تهیه بدیل کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر با حکومت آنان همکاری کند. هیئت اتحادیه اروپا که به منظور بررسی وضعیت افغانستان و تهیه گزارش به نشست دوحه به کابل رفته بود، وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر را نیز با مقام‌های حکومت طالبان به بحث گرفت. معین وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با این هیئت گفته که کشت کوکنار در افغانستان به پایین ترین حد آن رسیده و دهقانان آسیب دیده از این وضعیت نیازمند کمکند. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
در آستانه شکفتن بته های کوکنار و آغاز عملیات حکومت طالبان برای تخریب این بته ها، چگونگی کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موارد مهم بحث در نشست دوحه به تاریخ 8 و 19 ماه جاری میلادی در قطر گفته شده است. هیئت اتحادیه اروپا به رهبری توماس نیکلاسن که به منظور گفتگو با مقام های طالبان به کابل رفته، در دیدار با معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان، وضعیت مواد مخدر در افغانستان را به بحث معین وزارت داخلی حکومت طالبان در این دیدار از اتحادیه اروپا خواسته که در بخش تداوی معتادان و تهیه کشت بدیل برای دهقانان با حکومت آنان همکاری کند که از حکم منع کشت کوکنار آسیب دیدند. در اعلامیه وزارت داخلی حکومت طالبان گفته شده که آقای نیکلاسان از کاهش کشت کوکنار در افغانستان تمجید کرده و تعهد همکاری کرده است. پیش از این اما تیودورا گروشکووا، تحلیلگر مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا و پرسش‌های رادیو آزادی در رابطه با کمک این اتحادیه با دهقانان در افغانستان گفته بود.
Any decision on possible future cooperation.
هر تصمیم ممکن در رابطه با همکاری ها در آینده و یا کمک با مقام های حاکم در افغانستان، مسئولیت نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا به تصمیم فردی هر دولت عضو این اتحادیه وابسته است.
Individual member states.
تأکید حکومت طالبان بر موفقیت آنان در مبارزه با مواد مخدر در حال است که در تحلیل تازه مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا آمده که با وجود کاهش در کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق تریاک از این کشور کاهش نیافته. در گزارش این مرکز آمده که این تریاک به ایران و پاکستان قاچاق می شود و گروه های مافیایی در این دو کشور با تولید هروئین از این تریاک آن را به اروپا قاچاق می کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، قاچاق تریاک از افغانستان را تایید می کند. اما میگوید که پس از منع کشت کامل کوکنار، تمرکز آنان بر جلوگیری از قاچاق تریاک بیشتر خواهد بود.
تلاش‌های نهایی خود را می‌کنیم که سطح مبارزه ما بلند شود و جلو قاچاق مکمل گرفته شود، ولی زمانگیر است به خاطر که امکانات ما محدود است و تلاش‌های ما هم که تالار شده در راستای ممنوعیت کشت و از بین بردن کشتارها بوده. از این به بعد انشاءالله متوجه بیشتر خواهد شدیم تا قاچاق هم صورت نگیره و ممنوعیت کامل به وجود بیاید.
خواست حکومت طالبان برای کمک با بخش تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقانان و تداوی معتادان در حال است که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار تا حال بجز از ایالات متحده آمریکا و ژاپن که از طریق سازمان ملل در این بخش کمک کردند، هیچ کشور حاضر به کمک مستقیم با حکومت طالبان نشده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که حکومت طالبان گفته که پس از منع کشت کوکنار، گام بعدی آنان بر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر متمرکز خواهد بود.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
و حال هم مسئله معتادان و سردی زمستان. کمپاین زمستانی جمع‌آوری معتادان در افغانستان آغاز شده و تا حال صدها معتاد مواد مخدر از چندین ولایت جمع‌آوری و به محلات مراقبت از معتادان و مراکز تداوی انتقال داده شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که این برنامه به هدف نجات معتادان از سرمای زمستان آغاز شده و در زمان نگهداری در این مراکز مورد تداوی قرار خواهند گرفت. خانواده ها با استقبال از این برنامه از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان برای معتادان تداوی شده زمینه کار را فراهم سازد. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
1.5 ماه از آغاز فصل زمستان میگذرد. اما حال با باریدن برف در برخی ولایت‌های افغانستان، معتادان بی سرپناه در مقایسه با هر زمان دیگر در مشکل و در معرض خطرند. 15 روز می شود که حکومت طالبان در برخی ولایت ها به شمول ایرات، فرا، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ و نیمروز برنامه جمع‌آوری معتادان بی سرپناه و نگهداری آنان در محلات مراقبتی و مراکز تداوی را آغاز کرده است. گل محمد قدرت، سخنگوی حکومت طالبان، برای قماندانی امنی نیمروز برادو وازادی گفت که این معتادان به هدف نجات از سرمای اوج جمع‌آوری شده اند.
در یک هفته گذشته 76 معتاد مواد مخدر به هدف تداوی از شهر زرنج جمع‌آوری شدند و به کمپ تداوی معتادان در زرنج فرستاده شدند.
حکومت طالبان در خزان امسال در ولایت‌های ایراد، کندهار، کابل و بلخ محلات مراقبتی از معتادان با ظرفیت 4,500 معتاد را ایجاد کرد. اوبان گداری در این محلات دسترسی معتادان به مواد مخدر قطع می شود. محمد اینوس باشنده فرا با استقبال از برنامه جمع‌آوری معتادان می گوید که حضور آنان در شهر سبب اذیت مردم می شود و سرمای زمستان زندگی خود معتادان را تهدید می کند.
در زمستان از یک سو برای معتادان مشکل ایجاد می شود، چون هوا سرد می شود و آنان جای برای بود و باش ندارند و ممکن جانشان را از دست دهند. از سوی دیگر اگر ببینیم باشندگان فراهم از دست آنان در مشکلند، چون آنان برای خرید مواد مخدر دست به دزدی می زنند و مردم را به تکلیف می سازند.
یک باشنده ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری می کند، برادو آزاده گفت که اکثریت معتادان در این ولایت دارای تحصیلات و تجارب خوب کاری هند و برای نجات همیشگی آنان از شر مواد مخدر باید برایشان زمینه کار فراهم شود.
از دست اینها تمام شهر در زحمت است. اکثریت آنان یا عالمند یا حافظ یا طبابت را خوانده و امروز آمدن در میان آشغال و معتادان نشسته و مواد مخدر دود می کنند. دولت باید به این مردم توجه کند و به آنان فرصت کار و زندگی را فراهم کند، چون اینها خانه و خانواده دارند.
صمد معتادی که تازه به مرکز 500 بستر تداوی معتادان در شهر زرنج برده شده میگوید که امکانات تداوی در این مرکز وجود ندارد و معتادان در آنجا زندانی اند.
نه لباس اینج میگیره میبر به زندان تخته مینه، روز یک یا دو تا میمیره. اینا شو ترک کرده او یتو چه وسایل باشه چی باشه ویل مین ارقه باشه کی خوشحال با این بدبختی.
هرچند حکومت طالبان مراکز با ظرفیت 4,500 نفره ایشان در 4 ولایت را برای مراقبت از معتادان موثر می داند، اما تا حال هیچ نهاد صحی و سازمان ملل متحد اجازه نیافتند که از وضعیت صحی معتادان و امکانات صحی در این مراکز مراقبت کنند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. و حال هم به یک مسئله مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. در برخی زیاد کشورهای غربی استفاده از چرس قانونی شده و حکومت ها ادعا می کنند که چرس مورد استفاده در این کشورها از وجود مواد مضر به صحت انسان تصفیه شده است. در همین رابطه من با فرید بزگر، دکتر متخصص در بخش تداوی معتادان، مصاحبه کردیم و در رابطه با عواقب بد قانونی شدن استفاده از چرس صحبت کرده ایم. دکتر بزگر ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که در تصمیم اجازه قانونی به استفاده از چرس توسط حکومت ها چقدر به موارد و مسائل صحی توجه شده است.
ماده مضری که در حشیش و چرس تصفیه شده وجود دارد به نام تترا هیدروکانابینول که مخففش تی اچ اس است می باشد که در حشیش و چرس تصفیه شده ادعا دارند که این ماده را از آن حذف کرده یا از بین برده. از بین بردن ماده تترا هیدروکانابینول یا تی اچ سی از حشیش یه شکل قانونی را پیدا میکنه در کشورهایی که حشیش و چرس قانونی است. این حشیش تصفیه شده معمولا از قسمت های دیگری بوته چرس گرفته میشه و یا ادعا دارند که بخش مضری آن کاهش یافته و یا به کلی از بین رفته.
استفاده از چرس در افغانستان شکل سنتی داره و بعضی ها به آن به نگاه مواد مخدر هم نمی بینند. از امیر و تعداد از جوان ها که به غرب رفتن در آنجا هم نیز از مواد مخدر به ویژه چرس استفاده می کنند. حال که استفاده از چرس در اوج قانونی شده، چقدر امکان از این است که جوان ها به معتادای دائمی چرس مبادل شوند؟
بدبختانه در قسمت های زیاد افغانستان در خصوصا در بین جوانا استعمال چرس بسیار عام است و وقتی که وا میشنوند که چرس در بعضی کشورهای غربی قانونی شده یا غیر مستقیم جوانای دیگر هم تشویق میکنه که به چرس روی بیاره و اعتیاد چرس در جامعه افغانی بلند بره، غیر مستقیم یا این تشویق کننده گفته میتونه.
مقدار زیادی از چرس مورد نیاز اروپا از افغانستان و از راه پاکستان قاچاق میشه. حال که با قانونی شدن استفاده از چرس تقاضا به او بیشتر میشه، این مسئله مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان چقدر با مشکل روبرو میسازن؟
قاچاق چرس از افغانستان و پاکستان معلومات دقیق ندارم، اما چرس افغانستان شهرت جهانی داره. بعضی از دوستان شنیدیم وقتی که میشنون که ما از افغانستان اومدیم پرسوال میکنه چرس افغانستان استفاده کردیم و ما میتونیم که از این به شکل مثبت استفاده کنیم، چون بازار داره در غرب با در کشورهای همجوار و در خود افغانستان. کسایی که در اقتدار هستن به شکل قانونی و اقرای قانونی را برش پیدا کنند، یک منبع خوبی صادراتی بر افغان ها بودن میتونه مثل زعفران، مثل زیره، مثل جلغوزه افغانستان از شهرت جهانی از یا استفاده کرده و او را به شکل قانونی میتونیم که به کشورهایی که ضرورت داره و یا شیش و چرس قانونی است این را برشان صادر کنن.
در عموم سطح آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر در افغانستان پایین است، اما مردم با شنیدن خبرها و گزارشها از قانونی شدن استفاده از چرس در غرب آگاه شدند. این مسئله چقدر میتونه مردم را به استفاده از چرس در افغانستان تشویق کنه؟
قانونی شدن چرس در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند به استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند. برای کشورهایی که بخصوصا بر جوانایی که کشورهای غربی برشان یک الگوست و فکر میکنند چیزی که در یا رخ میده او بهتر و خوبتر است و یکی اینجا شکل تصفیه شدهش استفاده میشه، متاسفانه افغانستان شکل تصفیه شدهش وجود نداره. بنان و تشویق میکنم جوانا را خصوصا که به استعمال چرس روی بیاره.
تحقیقات طبی نشان داده که استفاده از سیگارت، نصوار و چرس مقدمه استفاده از سایر انواع مواد مخدر بوده میتونه. آیا فکر نمیکنین که دادن جواز قانونی به استفاده از چرس زمینه استفاده از سایر انواع مواد مخدر را هموار خواهد ساخت؟
علت اعتیاد فرق میکنه، چون اکثر در جامعه غربی اعتیاد را به خوشی برای ساتیری استفاده میکنه و یا میخوان که به چرس به یکی از مواد مخدری دیگری که نشه زیر بالا ببره یا مزه بیشتر یا کیف بیشتر بکنه استعمال میکنه، که واضح است وقتی که قانونی باشه استعمال مواد مخدر یا زمینه استعمال مواد مخدر را بیشتر میسازه در مابین جوانا و وای که قبلا از چرس استفاده میکنن و یا نو به چرس رو آورده امکان عزیز که مواد مخدر دیگر هم در پالوش استفاده کنه.
از دکتر بزگر شنیدیم که در نبود آگاهی کافی در میان جوانان در افغانستان، قانونی شدن استفاده از چرس در برخی کشورهای غربی سبب خواهد شد تا جوانان بیشتر تشویق به استفاده از آن شوند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینم تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در این بخش برنامه نوبت خاطره برنامه است. منیر باشنده ولایت پکتیا وقت متعلم مکتب بود، نخست به چرس و سپس به شیشه و هیروین معتاد شد. منیر که پس از 4 سال اعتیاد حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید وقت معتاد بود جرایم زیادی را مرتکب شده و حال احساس گناه می کند و اشتباهات و جرایمی را که در زمان معتاد بودن به مواد مخدر مرتکب شده به همکار ما قصه کرده و ما و شما آن را با هم می شنویم.
ما در صنف 5 درس خواندیم، جلسه که شروع کردیم مکتب هم یالا کردیم، با شیشه شد، کریستال شد، زیکب شد، یه تا پیش می رفت. خب عمل که می زدیم که گپ خوبم می زد ما جنگ می کردیم. اگر گپ و بد هم میزد جنگ میکردیم. شیشه را که میزدیم هیچ خواه نمیکردیم. شب و روز کار میکردیم. باز آقایم کتم چند روز جنجال کرد که بچه تو شب و روز کار میکنی یک روز خواهم که. ما گفتم نه. از دست از این عمل یک دانه در سینه چپ سینه ما برامدم. که عمل بزنم و پیدا نمیشه که عمل نکنم و دیگه از زیادتر میشه. دانه دکتر برای ما گفت که یک دانه است از دست عمل. که عمل نکنی نمیشه که عمل کنی زیاد کل خرابی میشه. چرا که تو سر خود نمیفهمی. تو خو عمل کردی شیشه زدی و شیشه تو چیز است که گپ خوبم بزنه لد که گپ بدم بزنه. در خانه جای برات کسی نمیده چرا که عملیست. زیاد جنجال ها در خانه کردی. ما که عمل نمیکردم و کار نمیکردم مکتب میرفتم و وقتی که عمل شروع کردم باز اینمی کارم شروع کردم سمت تا بالا خشتاری گبار میکردم 4 ساعت 5 ساعت کچک زیاد میبودم و رو در عمل میدادم 4-5 لک شاید زیاد باشه یکان نفس سمت والا میزدم پیسهش رئیس ما بود شیشته بود چاکی وقتی کنان میرفت بوجی خو قطار بود ما میرفتیم 2-3 بوجی رو میپرختیم در پیسه در جیبش منداختیم موازم خدر میکشید. ای عمل که میکنه خوام خود دزدی هم میکنه. از دست از این عمل یک بچه را کت مر میزدم. 7 نفر شیشته بودیم باز عمل کردیم. 4 ساعت میزدیم. باز ما در این مزاق گفتم مرا موبایل تو کم گیم میزنم. او گفت که نه. ما گفتم مرا او کت مزاق کت سیلی زدیم. او کت سنگ زد. باز ما توانچه را کشیدیم زدیم در شکمش. باز او را در شب خانه برد ما را در پل چرخی. برای ما خواهش ما تهیم کده بود باز ما 3 ماه بندی شدیم ما که در زندان رفتم باز آقایم رفت دیگه کلانا بود او مشکل حل کرد از دست عمل دیگه هیچ نتانستیم که مکتبه بخوانیم و پیسه را نگاه کنیم که زندگی ما خوب شوه آمورا که نگاه میکدیم حال حرسی ها میکدیم وقت
حال هم مطلب پایانی برنامه این هفته کاروان زر در این بخش در یک درامه می شنوید که اصلا در کاربار مواد مخدر دخیل است و هیروین را در خانه اش نگهداری می کند وقتی اصلا بیرون می رود خانمش این هیروین را در کثافات می اندازد اصلا با آمدن به خانه قهر می شود و با خود تصمیم می گیرد که انتقام این کار را از خانمش خواهد گرفت این که اصلا از خانمش چگونه انتقام می گیرد ادامه این را در این درامه با هم می شنویم
زن او زن کجاستی؟
چی میگی؟ دستم بند از نان پخته میکنم
نان بان از گشنگی نمیموری تو یک دفعه اینجا بیا یا را دستی زن به بینی رسیدم
این آمدم ها؟ بگو چی میگی؟
ما دینمی صندوق یک پوری پودر مانده بودم اما حال نیسی چی شد؟
الای پودر سبیل ببا نصرت ایت تو بر ما که زاره چی کدی؟
برای تو زار است خب بر ما اصل است و زن اصل حال برم بگو که پوری پودر چی کدی؟
او را او سنداختم چند بار برات گفتم از برای خدا اومد که زندگی خدا خود تباه کدی حال میخوایی که زندگی اولاده کن کوی مرام تباه کنی؟
این حال خوب شد در قریه و درزاده تا نمیتا و در خانه تو برم و درزاده گشتی حال مام راید میفهمم که چی کنه آه
الله دارم بسکره وردده آه 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 راید سای دستر زمین ببانم کسی شکر زارت خدا بگیره جانتا من میگم خدا الهی مرا از جرد رحم کنه الهی در قهر غضب خدا کنم دار
من هم رایت میفهمم قصدی کارت من ازت میگیرم ببینم که دیگر روز چطور پودر من دور مندازی و در کارهای من مداخله میکنی اوزن ای چی گپ هست که تو سرت بستک کدی ها؟
ای سرم درد میکنه بینی و دماغمون بند است راستی او مرده که تو گفته بودی که از شاد برات نسوار بینی میارم اما چه تو شد
آه نسوار آوردیم اینم ما بگی
او مرده که این اسوار بینی را خو که من میبینم رنگش دیگه رقم از رنگ از یک سفید ورستم تو کم کم سفید نیست ها یا مام تو خراب میبینم
این اسوار خاص کت دز جور شده اوزن ای هر جای پیدا نمیشه بسیار قیمت خریده میشه تو یک دفعه استعمالش کو با سردردی را در چشمام نخواد دیدی امیال در بینید بانش دگه
خو سعیز یعنی امیال امتیانش میکنه اوی سویل شایی یکم سرم
یه تو نسوار از روزن که همیشه سیچه مالش خواد کدی
دکتر صاحب اجازه است
بینم شیره بفرماین
خو سلام علیکم دکتر صاحب
و علیکم سلام بیاین دیگه چوکی بشین چطور شد مونات خلاص شد
بله دکتر صاحب
تو مرا بدیش
این اینه دکتر صاحب
اون درست است
مونات
ما میبینیم
اوی
خویم همشیره جان تو گفتی که جان درد میکنه دل بد میشه و بیخه و گنگز هستی
آه دکتر صاحب دمایناتم چی نمیشته کده
او را پسان برات میگم تو برام بو که نشه خونه میکنی
وی خدا مرزی کارا نگاه کنه تو بیم باشه تنها ازم نسوار بینی استفاده میکنم
نسوار بینی را خیره چه ارز تریاک یا ایروین خونه میکشی
وی از برای خدا نه دکتر صاحب دیگه هیچیز نمی کشم
در خانه تونم کس دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنه
ای دکتر صاحب چی پرسان می کنی شویب معتاد است سابقه همیشه کد جنجال و جنگ می کدم گیسه بیل مانده را نکش خوال برش چیز نمی گم دیگه
چرا؟
دکتر صاحب اگه من کد جنجال کنم باز برم نسوار بینی نمیاره این نسوار جای دیگه پیدام نمیشه تنها بر ازم معلوم است بدون این نسوار سبیل مانده مرا هیچ خواه نمیبره دکتر صاحب
بس فهمیدم من اول ایران شدم که در ماینات آمده که تو معتاد هیروین هستی اما تو میگی که من تنها از نسوار بینی استفاده میکنم
چی گفتی؟ من معتاد شدیم نه با هیچ وقت هیروین نکشیده خیلی تو معتاد شدیم دکتر صاحب
خودت گفتی که شوهرت پودر میکشید و تو امروز جنجال میکردی پس به خاطر از این که شوهرت آرام پودر بکشه تو رو معتاد ساخته
برای چه تو معتاد ساخته دکتر صاحب
همشیره جان من قطعی نسوارتان بلالوتان روان کردم از او معلوم شد که شوهرت در نسوار بینی برای هیروین منداخت و به این قسم تو رو معتاد ساخته
وای از برای خدا این مردک اخو زندگی خدا خوار برباد ساخته بود چرا زندگی برد تباه کرد وای خدا جان من برای از این چیز دشمنی کرده بودم من خود خدمتش همیشه میکردم و هیچ وقت برش بدی نکرده بودم
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زر تا هفته و یک برنامه دیگر من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می سپاریم شب و روزتان خوش
کاروان زر اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست
از مشکلاتتان به ما بگویید
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.